أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباده فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وظیفه ما برابر تعلیم کتاب و حکمت این است که هم سعی کنیم اصول و فروع دین، اخلاق و حقوق الهی را فرا بگیریم یک، و سعی کنیم با اخلاص باشد این دو، و امید اون قذف خاص که نور و یغذف الله را هم داشته باشیم این سه. اما انتظار این که از درس و بحث فاصله بگیریم به امید اون فیض غیبی بشینیم، این دستور ما نیست. اون چه که دستور ماست فرمودن طلب العلم فریضه. ممکن است بعضی از اوحدی مردم نظیر اون بزرگواری که حافظ قرآن شد این فیض الهی نصیبش بشود، اما ما در بین چند میلیون نفر یک آمشاده پیدا می شود به انتظار اینکه مثل او بشویم دست در درس و بحث بکشیم، این روا نیست. مطلب بعدی آن است که فراگیری علوم الهی اونقدر لازم است که در شریعت نگفتن طلب العلم فریضون بلکه فریضتون. این تای مبالغه است، وگرنه مبتدا مذکر است، خبر که مؤنث نیست. از بس فراگیری علم واجب است که تعبیر دینی از طلب العلم فریضتون نه فریضون. بعد هم به ما فرمودن چه علمی را یاد بگیرید. اونی که برای ما کلی نقل کرد هم از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، هم از وجود بارک امام صادق سلام الله رسید، فبود انما العلم ثلاثه، آیتون محشمه، فریضتون عادله و سنتون قائمه. علوم دیگر هم زیر مجموعی این سه اصل است. به اصول دین، به اخلاق، به حقوق و سایر چیزهایی که برای رفع نیاز هست، اینها را فرمود باید یاد بگیرید. مطلب بعدی آن است که درست است احسن الاقوال قول ائمه علیهم السلام است، برابر این که خدای و سبحان در سه تایف از آیات این مراحل را بازگو کرد. فرمود شما احسن الاقوال رو گوش بدید. بعد فرمود احسن الاقوال قولیست که مردم را به توحید دعوت کنند. بعد فرمود کسی که مردم را به توحید دعوت میکند وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اهل بیتند. یعنی بعد از اینکه فرمود فیت تبیون احسنه، فرود و من احسن قولم به من دعا الالله و اهل سالها و قال اندری من مسلمی، که احسن اقوال دعوت الالله است. بعد هم صغرای مسئله را مشخص کرد، فرمود که بگو ادعو الالله علی بصیرتین انا به من اتبع علی. این سه طایفه آیه، طایفه اولا ما را به احسن اقوال دعوت بکنند، طایفه ثانی احسن الاقوال را تفسیر میکنند، طایفه ثالثه صاحبان احسن الاقوال را مشخص میکنند. مطلب بعدی آن است که قول در مقابل فعل نیست. ما در تعبیرات که میگیم قول فلان شخص چیست، یعنی روشش، منشش، سیره اون چیست. اینجا که فرمود یستم در قول فیت تبیون احسنه، یعنی صرف قول حسن یا قول احسن بودن برای پیروی کردن از اون کافی نیست. قول در مقابل فعل نیست. این که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، قول در مقابل فعل نیست که هر قولی که اینا دارن فرشته ها می نویسن. اما فعل چی؟ این قول چون شاخص سیره انسان است، میگیم حرف اون آقا چیست، یعنی روش اون آقا، خط فکری اون آقا، منش اون آقا، سیره اون آقا، سنت اون آقا چیست. این که در سوره قاف فرمود ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، یعنی ما یفعل من فعل، ما یکتب من کتابت، ولا یعمل من عمل الا لدیه رقیب عتید. اینجا هم فرمود یستمع القول، یعنی خط فکری، روش، منش اینا رو میبینم. به دلیل اینکه طائفه ثانیه که مفسر این است فرمود من احسن و قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین، دعوت به توحید بکند، خودش موحد باشد و حرفش یعنی منطقش و رفتار و گفتارش موحدانه باشد. پس قول تنها حرف نیست. اگر کسی بخواهد پیرو به دیگری باشد، صرف اینکه حرف او حرف خوبی است کافی نیست، باید آدم خوبی باشد و آدمیت او هم در قول و فعل و نیت و امثال ذالک است. لذا اون طایفه ثانیه مفسر خوبی است برای این. اما اون چه که در تفسیر ملا عبدالرزاق کاشانی به مانند آم تو تأویلاتشون در مقدمه این کتاب آمده که اگر کسی معاذالله خیال کند این کتاب ما تفسیر است، این مشمول من فسر القرآن به رأی است، ما نخواستیم قرآن را تفسیر بکنیم. اینا تأویلات و برداشت های ماست، وگرنه معنای آیات قرآن این نیست. مثلا ایشون دارن به این که اذهب الى فرعون انه تقای، تفسیر انفسی در سراسر این کتاب هست. دو مطلب خلاصه مهم است. یکی اینکه ایشون تعبیرات فراوانی دارن، اینا تعویل هست نه تفسیر. دومی که خود ایشون در مقدمه تفسیر میگوین که کسی خیال نکند ما خواستیم تفسیر بنویسیم یا کتاب ما کتاب تفسیر است. اگر اینها را ما تفسیر بدانیم، مشمول من فسر القرآن به رأیی فقط کفر می شدید. این رو به صراط و مقدمه ذکر بکنن. میگن این که ما میگیم اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی قوه عاقله به نفس میگوید تو فرعونی و من برای هدایت تو آمدم که تو دیگه اماره به سو نباشی، فرعون درونی را مخاطب قرار میدهد. این معنای آیه نیست، این یه تأویل است ما داریم ذکر میکنیم که انسان عقل او منزله موسی کلیم اوست، نفس اماره او منزله فرعون است. عقل او برای رام کردن نفس او باید تلاش و کوشش بکند و همه این جهاد است و امثال ذلک. یا و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید را میگوید این سگی که تو این رمه سراها هست، این آماده حمله است، این نمیخوابد، پاهاش جمع میکند و دوتا دستش رو جلو میآورد و سینه‌اش رو روی دوتا دستها قرار میدهد و دور نگاه میکند. این حالت رو میگن کل باسد، باستون ذراعیه بالوسی، یعنی در جلوی این چادر دامدارها این دستش رو پهن کرده به سینه‌ش رو دست گذاشته آماده حمله است. این معنای آیه است. میگه نفس امارم همینطوره، این آماده حمله است. یک کسی یک مختصر حرفی به انسان زد، فورا انسان چند برابر دارد جواب میدهد. میگه اگر یکی گفتی ده تا میشنوی، این یکی گفتی ده تا میشنوی، برای اینکه این نفس آماده حمله است. خب این که معنای آیه نیست، ایشون هم بگه معنای آیه نیست، ما نمیگیم این تفسیر آیه است، میگیم در درون ما هم همچه کلبی هست. بنابراین اون چه که اون آیون تو کتاباشون نوشتن خودشون میگن از طریق تفسیر نیست، این جواب بعضی از سوالهایی که شده. اما تجارت رابحه را قرآن کریم مشخص کرد، فرمود به این که یه عده یرجون تجارتن لن تبور، یه عده ما رابحت تجارته. این بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه که از دنیا سوقون رابحه فیها قومون و خسره فیها آخرون، ناظر به همین است. فرمود انسان بالاخره دارد تجارت میکند، دارد خرید و فروش میکند. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم، یا خسارت می‌بیند که عوض و معوض هر دو را به رقیب می‌دهد، یا سود می‌برد عوض و معوض هر دو را دریافت می‌کند. اگر با الله معامله کرد عوض و معوض هر دو را می‌گیرد، چون ذات اقدس را که جان ما را و مال ما را نمی‌خواد. اگر ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم هست، این جان را کامل می‌کند با بهشت به ما می‌دهد، عوض را و معوض را هر دو را به ما میدهد. ولی اگه کسی با ابلیس معامله کرد، او عوض و معوض هر دو را میگیرد، انسان را برده خود قرار میدهد، مرکب خود قرار میدهد. برابر سوره اسراف دهنه میزند، دهن، دهنه، هنک، تحت هنک، همه را میگیرد. گفت به احتنکن نظریت او، این احتنکو که متکلم وحده باب افتعال است، یعنی من هنک اینها، تحت هنک اینها رو میگرم، اونطوری که یک سوارکار دهنه افسار اسب رو میگرد، من سواری میخوام. خب اگه کسی با ابلیس معامله کرد، اینطور نیست که نفس رو به خود او بدهد، که ابلیس انسان را میگرد، بار هم روی او میکشاند، که عوض و معوض هر دو رو گرفته است. این اخلاص در عمل برابرونه. البته لطف الهی، فضل الهی شامل انسان می شود، حرفی درش نیست. و قرآن کریم هم ما را به افزایش گوهر ذات ما دعوت کرد، هم ما را به ذات خودش فراخوند، اون مقداری که ما می فهمیم، نه اون معنای که مستحیل است. گاهیم فرباد اذکر نعمتی التی انعمت علیکم، به یاد نعمت‌های من باشید. بدونید نعمت‌ها از کیست، نعمت به جا مصرف بکنید تا من نعمت شما را افزوده کنم. گاهی می‌فرماید به یاد من باشید تا من خود شما را افزوده کنم، گوهر ذاتتون بیاید بالا. این که در سوره مبارک ابراهیم فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، نفهمون لأزیدن نعمتکم، گوهر ذات شما رو من بیارم بالا. و از شخص اگه جاهل است میشه عالم، اگر عالم است میشه اعلم، اگه علم حصولی دارد علم شهودی نصیبش میشه، اگه علم شهودی دارد مشهوداتش بیشتر میشه. همون لعزیدن نکم، نه لعزیدن نعمتکم. یه وقت است که فرمود که اون چنان که شما انجام دادید، خدای سبحان لیخلفنه ما انفقتم فی سبیل الله، خدای سبحان ينفق. حالا یا من جابر حسنه فله خیر منها، یا بالاتر از فله عشر امثالها، یا مثل الذین ينفقون اموالهم که میشه 700 برابر، بعد والله یضاعف لمن یشاء 1400 برابر، یا به قدری که به حساب نمی آید والله واسع علیم. که این سه مرحله مال اصول مبارکه بقره است، که فرمود سبع سنابل هست، هر سنبلی مئت و حبه است میشه 700 تا، والله یضاعف لمن یشاء میشه 1400 تا، ذی لایه والله واسع علیم، دیگه 1400 تا نیست و به حساب در نمی آید. این همین است که فرمود یرزق من یشاء بغیر حساب. اما هیچ کدام از اینا ناظر به این نیست که گوهر ذات شما را بالای بره. اما اونی که تو سوره مبارک ابراهیم است فرمود که ما گوهر ذات شما را بالا میبریم. این گوهر ذات وقتی بالا آمد، اگر علمش حصولی بود میشه حضوری، اگر حضوری بود مشهوداتش بیشتر میشه، حالا یا حارست میشه یا دیگران. این راه باز هست، راه این نیست که بسته باشد. اما ما به انتظار اون راه بشینیم وظیفه ما نیست، برای اینکه بسیار نادر است، کم اتفاق میفتد که انسان به اون راه قلیل الوصول دسترسی پیدا کند. مایم و همه این تجارت رابحه که فرمود یه یرجون تجارتن لن تبور، که ما امیدواریم این چنین باشه. فرمود والذین اجتنب و طاغوت ان یعبدوها، کسی که غیر خدا را نمی پرستد و اناب و الالله، مستحضرید این لا اله الا الله بالاخره دو تا حرف دارد، یکی نفی ما سوای خدا، یکی اثبات الله. گرچه تعبیر دقیق این است که این دو تا قضیه نیست، چون الا معنی غیر است نه استثناء، و معنای غیر بودن یعنی صفت است، و معنای لا اله الا الله این نیست که قلب ما از توحید و شرک خالی است. با لا اله میخواهیم شرک نفی کنیم، با الا الله میخواهیم توحید را اثبات بکنیم. این چنین نیست که دو تا جمله باشه، بلکه الا معنی غیر است. معنای لا اله الا الله نیست که غیر از الله که دلمایه ماست، دلپذیر ماست، ما اون را داریم و باور میکنیم، دیگران هیچ. لا اله غیر همینی که داریم. پس این چنین نیست که قلب ما خالی از توحید و الحاد باشد، با این لا اله الا الله بخواهیم الحاد را نفی کنیم و توحید را اثبات بکنیم. این طور نیست. اگر الا معنای غیر از کما فرها، معناش این است که غیر از اللهی که دلمایه ماست، جلمایه ماست، پذیرفتیم در درون ما هست که با فطرت توحیدی خلق شدیم، دیگران نه. این دو تا جمله که فرمود اجتنب و طاغوت و اناب الالله، هم رو میخواد بگه، نه که اثبت الله. اینا رجوع میکنن با اون فطرتی که دارن، ذات اقدس الله انسان رو با اون سرمایه خلق کرده است. انو و بنا و الالله لهم البشرا فبشر عباد، کسانی که یستمعون القول فیتبعون احسنه. چون خیلی از شبهات است که باعث پیشرفت علم است، خیلی از سوالات است که باعث پیشرفت علم است. خب اونها ممکنه عوض بکنن، کل مورد یولد علی الفطره الا ان ابواه یهودانه و یونسیرانه، تبلیغات سو ممکنه که مسیر اینها را عوض بکنند، ولی ما افراد را با سرمایه توحید خلق کردیم. ولی این چنین نیست که اون سرمایه توحیدی را که ذات اقدس اله در درون افراد قرار داد اون را بتوانند بردارند، روپوش میگذارند، اما اصل فطرت سر جاش محفوظ است. اما این علوم حوزوی و دانشگاهی رو نمیفهمه. اون رو تو سوره مبارکه نحل گذشت که بنوان نکره در سیاق نفی فموز والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این شیعا که نکره در سیاق نفی است ناظر به علوم حوزوی و دانشگاهی است. این بدیهی ترین بدیهیات رو نمی فهمد آتش می سوزونه، بله این رو نمی فهمد. اما اون روایتی که قبلا از توحید مرحوم صدر نقل کردیم که سیدنا استاد فرمود این جز غرر روایات ماست، در اون روایت دارد که بچه که گریه می کند تا یک سال او رو نزنید، برای تمام گریه یک سالی او حق است. در سال فصل اول یک دارد، فصل دوم یک دارد، فصل سوم یک دارد، فصل چهارم یک دارد. در فصل اول گریه او شهادت و وحدانیت حق است. فصل دوم یعنی سه ماهه دوم گریه و شهادت و رسالت و نبوت انبیاست. فصل سوم سه ماهه سوم ناظر به شهادت اهل بیت و امثال ذلک است. فصل چهارم یعنی سه ماهه چهارم دعا به پدر و مادر است. فرمود در طی این یک سال او را نزنید، برای اینکه او یاد دارد شهادت به وحدانیت میدهد، شهادت به رسالت میدهد، شهادت به امامت میدهد و دعا پدر و مادر میکنند. خب این جزء قرآن روایت ماست. به تعبیر سید استاد. این رو مرحوم صدور از مولانا علیه تو توحید نقل کرده. یک روز هم تو همین جلسه این کتاب رو آوردیم، این رو توحید مرحوم صدور خوندیم. این تأیید میکند کل مولده یولد علی الفطره، و مهم آن است که این توحید گرفته نمی شود، این فطرت انسانی از بین نمی رود. حتی اون جایی که قرآن فرمود اولاک شل انعام بل هم ازل، در اون حالت هم این فطرت توحیدی هست. حیوان می شود، البته این مجاز نیست، جدی به صورت حیوان در بیان، حقیقتا هم حیوان می شود. اما اگه به تمام گوهر ذات کسی حیوان بشود، این چه عذابی دارد در قیامت؟ مگر خنزیر احساس رنج میکنه؟ همون لذتی که آهو و تیهو از زندگی میبرند، خوک و خنزیر هم از زندگی همون لذت میبرند. همون توالد هست، همون تناسل هست، همون اکل و شرب هست، همون خواب. اگر کسی به صورت خنزیر در آمد، چه عذابی دارد؟ برای که در درون درون او انسانیت هست. این می فهمد که خنزیر شده است، این درد آورد. وگرنه اگه کسی به صورت حیوان در بیاد، خب چه عذاب حیوان دارد، چه رنجی می برد؟ خنزیر خنزیر دیگه، همون لذتی که طاووس می برد یا می برد، اگر نگاه دارد، اگر اکل و شرب دارد، اگر خواب دارد، همینطور. و اما انسانی که به صورت حیوان در آمده است، انسانان حیوانان، لذا گفته شد بگه انسان را گرچه دیگران نوع انواع می دونن، ولی این در تحقیق انسان نوع متوسط است، در تحدی و انواع فراوان است. انسان جنس سافر است، نه نوع انواع. تحت انسان انواع فراوان است، انسان نوع اخیر نیست. انسان نوع متوسط است، جنس سافر است، تحت انسان انواع فراوان است، یا حیوان است، یا شیطان است، یا فرشته است، یا افراد عادی دیگر. اگر راه مکر و حیله را برد که میشه شیطان، اگر راه شهوت را رفت که میشه خنزیر، اگر راه درندگی را پیدا کرد که میشه گرگ و گراز، و اگر راه فرشتگی را پیدا کرد که جزء ملائکه الانس میشه، همطور که جزء ملائکه الجنن. این بیان نورانی از بودی ماری پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که حدی به محضر شهر حضرت درش کرده این محفل شما خیلی شیرین است. اما اونجوری که در مجلس ما نشستید، اگر همونجور تو خونه هاتون زندگی بکنید، لصافحت کم الملائکه، ملائکه با شما صافه میکن، شما میشه جزء ملائکه الانس. اگر جزء شیاطین الانس ما داریم، جزء ملائکه الانس هم داریم. فرمود اگر اونطوری که اینجا هستی، همین وضعی که اینجا داری در بیرون هم داشته باشی، تو منظر هم داشته باشی، لصافحت کو الملائکه، این سرمایه از انسان گرفته نمیشود. چون این سرمایه از انسان گرفته میشود، قیامت که یه به صورت حیوان در آمدن، این انسانون حیوانون، شما فصول را که میشمرید، اجناس را که میشمرید، انواع را که میشمرید، تو منطق ملاحظه کردی که سلسله انواع داریم، سلسله اجناس داریم، سلسله فصول داریم. منطق عادی انسان را نوع اخیر میدوند، ولی تحقیقات بعدی ثابت کرده است که انسان نوع متوسط است. تحت انسان انواع دیگر است، میشه انسانون ملکو ملکو، انسانون شیطانون، انسانون قردون، انسانون خنزیرون، انسانون کذا و کذا، که انسان نوع متوسط است، ازش انواع فراوان است. تمام خطر در اینه که این انسانیت هست، لذا رسواست. وگرنه اگر انسان نوع اخیر بود و کسانی که تبدیل شدن به حیوان، یعنی انسانیت رفت بر بس بالکل و حیوانیت اومد، خب این شخص خنزیر شد. خنزیر چه عذابی دارد؟ چه رنجی دارد؟ اعاذنا الله من شرور انفسنا. ما اظهار تأسف بکنیم از رحلت عالم ربانیمون، فقیه وارسته، مجاهد نستو، حضرت آیت الله مهدوی کنی رضوان الله تعالی علیه، که عمری رو در اعلای کلمه حق، اعتلای نظام اسلامی تلاش و کوشش کردن رهلت کردن، هشتشون رو با انبیای الهی مسئلت میکنیم، به مراجع و رهبر محترم و جامع روحانیت تسلیت عرض میکنیم، به ملت بزرگوار ایران اسلامی تسلیت عرض میکنیم، و برادر مکرم ایشون به بیت شریف ایشون تسلیت عرض میکنیم و علو درجات ایشون رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم و صبر جلیل و عجز جزیل خاندانشون رو از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم. غفر الله لنا و له و لکم. الحمدلله.